أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در رابطه با جایگاه انقلاب اسلامی در عالم بود که در شماره 19 بحث حضور انقلاب اسلامی است در عوالم گوناگون. خب عنوان یک ادعا اول سخن ما اینه که انقلاب اسلامی یه صورت ناسوتی داره، اینه که شما در صحنه این تاریخ باش روبرویید، یک هویتی است که نسبت به انسانها یه معنای خاصی رو گوشزد میکنه، یک چهره ملکوتی هم داره. حالا فعلا در حد ادعا عرض میکنم تا ببینیم چی میخواییم بگیم. چهره ملکوتیش اون حقیقتیه که بر قلب امام رضوان الله تعالی علیه اشراق شد. بعد میخواییم بگیم که چون که اون چهره ملکوتی با شخصیت ملکوتی امام مرتبط است، با نظر امام به اون حقیقتی که به قلبشونه، انقلاب هم ایجاد شد هم پایدار موند و پایدار میمانه تا ابد. صفحه 28 کتاب رو شماره 19 رو نگاه کنین تا من یه عرایزی رو خدمتتون داشته باشم. میگه حضور انقلاب اسلامی در عوالم گوناگون هستی عنوان بخشی است که نظر به جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی دارد. بحث در صفحه 318 این کتاب هست تحت عنوان حضور انقلاب اسلامی در عوالم گوناگون هستی. خب میگه چی؟ میگه دی انقلاب اسلامی در تمام عوالم، یعنی در عالم ناسوت و عالم ملکوت و عالم اله، یعنی عالم وحدانیت یا مقام عقل اول حاضر است. بعد در این بحث که من پیشنهادم اینه که اگر رسیدین این صفحه 381 رو دنبال کنید، ربطی هم ندارد، اینجور نیست که کتاب رو باید منظم بخونین تا به اینجا برسید. معارف بسیار دقیقی که در عرفان ما داریم و میتونیم در مسائل اجتماعی ازش استفاده کنیم، از اون معارف در اون متن هست. قضیه را اینجور حالا بگیم یاخت مقدمه داشته باشید. ببینین که عرفا معتقدن که اگه کسی واقعا قلب عرفانی پیدا کرد، یعنی خودش از نسبتها و جزئیات و تکرارها و حرکات آزاد کرد، قلبش مقامی که شما در درونتون میتونید اراده کنید یه چیزی را واقع بشه، توان اینا پیدا میکنه که در بیرون اراده کنه و بشه. نمونه های جزئیش در بزرگان دارید دیگه که میشنوین فلانی در کرامت خودش یه همچی اراده‌ای کرد و نتیجه گرفت، تونست این کار رو بکنه. این رو اگه در صفحه 29 سطر اول نگاه کنین، اصطلاحا میگن العارف و یخلق و به همتهی، عارف و نه هر کسی میتونه به همت خودش چیزی را ایجاد کنه. حالا برای اولیای معصوم که حتما شنیدین، حالا اینکه در خطبه 192 نهج البلاغه هست که اومدن گروه مشرکین به پیامبر گفتن اگر که این درختی که جلوده بگو نصفش بیاد اینجا ما به تو ایمان میاریم. حضرت گفت، از امیرالمومنین نقل میکنن که اراده کردن نصفش اومد، بعد گفتن اون نصف دیگه شم بیاد، بعد حضرت باز اراده کردن اومد، بعد گفتن که خب برگرده سر جاش، برگشت سر جاش. مفصله خطبه 192 رو نگاه کنین. بعدم با یه تعجبی که عجب تونست ما رو سحر کنه رفتن. این دستگاهیست که اگه کسی قلبش آزاد باشه، اون چه شما در درونتون دارید رو اونا در بیرون دارن. شما در درونتون اراده کنید یک درخت بیا، خب میاد. عارف چون دیگه نسبتی با بیرون به معنایی که کسرت برش غلبه کنه که نداره که، نه، همون مقام کن فیکون رو در بیرون داره، به اندازه‌ای که اذن الهی باشه، به اندازه‌ای که خودش سعه داشته باشه. بحثی که در صفحه 381 هست از اینجا شروع میشه کلیاتش، که چطور شما اگر خدای رزاق رو بهش رجوع کنید واقعا اعتقادتون این باشه که حضرت حق رزاقه، خب حضرت حق با چی به شما رجوع میکنه؟ با رزاقیه. خودش میفرمود انا ان ظن عبد المؤمن، به من گمان داشته باشی که من رزاقم، یقین به قول حضرت صادق یقین موجب ایجاد میشه. در اون روایت که حضرت از پیامبر صلوات الله علیه و آله دارن که نشسته بودن، حضرت فرمودن که بحث یقین شد، اینکه یاران حضرت عیسی علیه السلام بر روی آب را می رفتن، حضرت فرمودن اگه یقینشون بیشتر بود بر هوام را می رفتن. بحث یقین یعنی نسبت ما با خدا طوری باشید که هیچ چیز دیگه جز خدا را نقش آفرین ندونیم. و خدا هم با همین جلوه برا ما جلوه میکنه. چطور شما اگه خدا را رزاق دونستی، حضرت حق واقعا به عنوان رزاق میاد دیگه، آدم نه، هیچ کس کاری نیست. همین رو اگه حالا حضرت حق را شما با اسم دیگه بهش رجوع کردین، با قلب عرفانی عارف سالک، خب همون طور میان به اسم شافی رجوع کنین، حضرت عیسی علیه السلام چرا میتونن بیمار رو شفا بدن؟ به قول علامه طباطبایی نسبت بین خودشون و حضرت شافی دیگه نیست. پس در واقع همین که حضرت عیسی که شافی نیست که بیمار شفا بده، خدا شافیه، حضرت عیسی رجوعشون به حق در رابطه با این موضوع رجوع شافی میشه. حالا کی میاد جلو؟ حضرت شافی، حضرت حق به اسم شافی میاد جلو. حالا بس از اینجا شروع میشه که انقلاب اسلامی چیه؟ آیا جز اینه که یه عارف سالکی که به خوبی نشون داده است که در سلوک خودش خیلی موفق بوده است، آثار قلمی ایشون تازه کافی نیست. عرض کردم اینا به نظرم یا خودم شنیدم، یعنی شک دارم، یا اینکه روز پنجشنبه ای بود ما رفتیم خدمت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، رفقا گفتن که قبلش گفتن که حضرت آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن یا فرمودن که آقا روح الله اومد خونه ما. من تو زمست خودم رو این پوستینا پیچیده بودم. آقا خدا آقای بهادینا که کم آدمی شما نمیدونین که. گفت بعد آقا روح الله به من گفت که این چه وضعیه؟ نه خودتون راحت کنید خودتون از اینا. بعد آیت الله بهادین فرموده بودن از اون به بعد من دیگه نیاز به این پوستی نداشتم. بعد ببینید کی دارد از کی نقل میکنه. آیت الله بهادینی میگه آقا روح الله تونست طوری در من تصرف کنه که من تو زمستونه دیگه نیاز به پوستین داشتم. خودی منم دیده بودم ایشونا. حالا این که میگم بنده خودم از آیت الله بهادینی دیده بودم این دیدم این تصرفات ها. حالا خوب است یکیش رو بگم اون آقا شاید اسمش رو بگم به درد سر بیفته. معاون آقای صیاد بود، از بچه ها سپاه بود که رفته بود معاون آقای صیاد شده بود. ایشون شیمیایی شده بود و بد جوری تنفسش مسئله داشت، ولی خیلی نیاز بود که باشه توی صحنه. ما صبح پنجشنبه که خدمت آیت الله بهاءالدینی رسیدیم ایشونم اومد، گفت من دیشب خدمت آقا بودم و خیلی سرفه میکردم، بعد خربوزه مشهدی آوردم، بعد گفتن که فلانی بخور. گفتم آقا من به طور طبیعی دارم خفه میشم. گفتن نه بخور. گفت از طرز امرشون من حس کردم که انگار یه خبری باید باشه. بعد صبح که ایشون اومده بود اصلا دیگه هیچ مسئله ای نداشت. میگم حالا تازه چیزایی که خود بنده نسبت به آشنایی نزدیکمونم بوده است را خودم دیدم. و اینم این بنده خدا گفت میخوام نتیجه بگیرم که بعضا حالا به شرایط مصلحت خیلی عوامل در صحنه است. این مسئله ای که العارف و یخلق و به همتهی، این یه قاعده است. ما در سیره معصومین که در اوجش رو داریم، در سیره رعیت نوکر معصومین هم داریم، اما بحث عارف است. خب حالا اگر یه کسی به حضرت حق رجوع کرد به اسم شافی، ولی عارفانه رجوع کرد، یعنی با قلبش رجوع کرد، اونجور که یاران حضرت عیسی اراده می کردن که رو آب راه برن، ایجادی بود دیگه، دیگه تلاش اینا که نمیخواست، کن فیکون. حالا اگر که کسی به حضرت حق رجوع کرد به اسم شافی، یعنی تمام نسبتها را حذف کرد، یه نسبتمون نسبت خودش با حق با روی کرد شافی، همونطور که حضرت حق با روح کرده رزاقیت، اگه رجوع کنید رزاقیتش در صحنه برای شما میاره، اگه با نور شافی رجوع کنید شافی هم میاره. حالا صبر کنید، حضرت امام خمینی به عنوان یک عارفی که سوابقش نشون میده دغدغه نجات ملت رو داشت، خودشون هم میگن با مدرس اون زمان ملاقات داشته، بعد خودشون به صراحت میگن من در اون مجلس بودم که آیت الله کاشانی اومدن و جا بهش ندادن، یعنی در اون جریان های سالهای 30 و خورده. بعد این آدم دو تا خصوصیات داره، یکی این که یه عارف سالکیست با اون خصوصیات، ثانیاً دغدغش چیه؟ دغدغش نیست که باید خدا برگردد به جامعه، نظام باید الهی باشه. حالا این مرد اگه به خدا رجوع کرد که خدا اون که رزاقیت خدا را میخواست به خدا رجوع میکرد، خدا رزاقیتش را بهش میداد. این اگه به خدا رجوع کنه که خدایا حضوری در راستای اصلاح امور جامعه اسلامی را من به تو رجوع میکنم، خدا چی برش بر این انسان به چه اسمی جلوه میکنه، با چه نوری اشراق میکنه؟ با نوری که مناسبات جامعه بر اساس انوار الهی رو بهش بده. در واقع خدا با اسم شافی قلب طرف را توانا می کرد که نور شافی خدا را به افراد برسونه، حضرت عیسی میشه. حالا اگه به نور اسم اصلاح امور مردم که هست، اسم الله، یادتون باشه که عرض کردم یه بار دیگه در اولین موضوع این کتاب هست، زعمای دین را خدا با اسم الله بهشون رجوع میکنه. دیگه اینجا بین آیت الله کاشان یا آیت الله برجدی هم فرقی نی، اسم الله. اما اسم الله بر اساس اون دغدغه و رجوعی که دارن. حالا حضرت امام که دغدغش دغدغه خاصه، در حدی که وقتی بچه های دانشگاه تهران سراغ امام میرن بعد از اینکه از زندان بسته داوودیه میاد بعد از سال 41، امام میگن مسئله کشور حاکمیت هست، شما به مسائل جزئی چرا مشغولی؟ حضرت حق به قلب این عارف چی نوع اشراقی داره؟ ما میگیم که حالا مفصلش توی متن 381 بخونید، دارم یه کلیات میگم که زمینه آماده بشید متن بتونید در اسرع وقت بخونید. حالا اینجا حضرت حق به اسم الله به قلب ایشون اشراق میکنه، چون بحث اشراق و تجلیس فکر و فهم و مطالعه اصلا بحثش نیست، العارف و یخلق و به همتهی وسط هست. خب حالا این چی خلق میکنه؟ این مرد که در قلبش حضرت الله جلوه میکنه چه چیزا به جامعه برمیگردونه؟ الله رو برمیگردونه. الله کدوم اسم است؟ مستجمع جمیع اسماء است. قبلش داریم تو همین کتاب که اسم الله که به جامعه برگردد یعنی چه. باز حالا مثالم رو یادتون باشه، کسی که اسم حی یا اسم شافی به قلبش تجلی کنه چه چیزی را به صحنه میاره؟ اسم حی و شافی را میاره. کسی که اسم الله به قلبش تجلی کنه چه چیز را میاره در صحنه؟ اسم الله را. اسم الله یعنی جامع جمیع انوار الهی. خب این مفصل بحث میشه در اونجا که هنوز عنوان بحث روشن نشده. این مقدمه که حل شد که امام قلبش محل تجلی اسم الله میشه و این نوع حضور رو برا مردم داره، حالا امام در قلبش عین انقلاب اسلامی است. چرا؟ انقلاب اسلامی صورت تجلی اسم الله هست، مناسب دغدغه حضرت امام. دغدغه حضرت امام چی بود؟ دیده بود که اینا در جریان مدرس، چون شاه دارد هنوز کشور، دیدین که رضا خان اومد نگذاش نهضت مدرس نتیجه برسه، بعد در جریان نهضت ملی چون دوباره شاه دارد مملکت، میبینین که نمیشه. حالا اینجا میبینید نهضت امام نهضتی است که دیگه شاه باید برود، یعنی این نوع حضور در قلب امام به عنوان انقلاب اسلامی یه حضور خاص میشه، متفاوت بر با حضورهای دیگه. حالا قلب امام عین انقلاب اسلامی است، اشراقی است برای تحقق انقلاب اسلامی. حالا اگه کسی بتونه با انقلاب اسلامی درست مرتبط بشه، یعنی واقعا نسبتش با انقلاب اسلامی نسبت سلمون لمن سالمه کن و هربون لمن هاره بکن، نمیگم کاری آسونیه با. بعضی ها تحلیلی یعنی خب نه حالتون انقلاب اسلامی اینجاش مثلا مخالف فلانی است یا مخالفه، ما هم قبولش داریم. نه، اینا نمیتونن بمونن، اینا انقلاب اسلامی ده نمیابن. دیدیندم که مثلا نهضت آزادی از جهتی با انقلاب اسلامی بود یا فلان گروه یا فلان، اما یه عده‌ای که نمونه بارزش شهدا شما دیدید، اینا نسبتشون با انقلاب اسلامی طوری کردن که این انقلاب را به عنوان یه حقیقت پذیرفتن. اینها در واقع با انقلاب اسلامی ارتباط دارن یا با قلب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه؟ دیگه دوتا نیست. خب حالا قلب امام خمینی که ملکوت انقلاب اسلامی است چیه در این تاریخ؟ حضور خداست در وجه ملکوتی قلب این مرد الهی. خب حالا اگه کسی با قلب امام ارتباط پیدا کنه، دو جوره دیگه با انقلاب اسلامی ارتباط پیدا کنه، با انقلاب اسلامی درست ارتباط پیدا کنه، با قلب امام ارتباط پیدا میکنه. خب حالا امام همان قلب است. اینا در اون جلسه هفتم کتاب امام خمینی و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه، این تیکر من اونجا عرایض داشتم که قلب هر کس همه شخصیت هر کس است. آدم های عادی که حوثاشون، کسایی که قلب ندارن، قرآن گفت ذالک لذکر لمن کان له قلب، این قرآن برای کسی که قلب داره ذکر است. امثال حضرت امام قلب دارن. خب حالا اگر کسی قلب داره، تمام شخصیتش قلبشه. حالا همه حرکاتش مطابق چیه؟ قلبشه. خب حالا سیرش رو اگه کسی دنبال کنه، عملا با چی مرتبط شده است؟ با ملکوتش که همون قلبشه. به همین جهت میگیم که اگر کسی با سیره امام بتونه خودش رو تطبیق بده، عملا با قلب امام مرتبط میشه. قلب امام چیه؟ وجه ملکوتی شخصیتی است که اومده است در این عالم تا خدا را به عالم برگردونه، به معنای حاکمیت خدا. الله ولی، هو الولی، تو سوره شورا ببینید میگه فقط او ولیه. یعنی حکومت اسلامی صورت ولایت خداست. به همین جهت من چند جا همون کتاب کرد کردم این جمله حضرت امام آوردم که ما آمده این که حکم خدا حاکم بشود، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. چند بار ایشون میگن ما کاری دیگه تو این دنیا نداشتیم. حالا با این مقدمات شماره 19 و 21 را باید بخونیم. این سه تا میخواد یه معارف خوبی را شروع کنه. درس کردم اصلش را برگردین به صفحه 381، اما حالا بخونیم ببینیم افقی باز میشه. حضور انقلاب اسلامی در عوالم گوناگون هستی عنوان بحثی است که نظر به جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی دارد. ما در اونجا روشن کردیم که انقلاب اسلامی یه فکر نیست، حتی یه فقه هم نیست. نه خیلی ها فقیه هم، فقها همشون اینجا میشن نوکر حضرت امام. این یه اشراق است. بر همه حضرت مقام معظم رهبری میفرماد که نه، این یه قصه پیغمبری است، لمعه ای و لمحه ای است که خداوند به پیغمبرا میده. و حضرت آیت الله جوادی باز تو اون کتاب بنیان مرسوس یه چیزا، من در عرایضی در کتاب سلوک ذیل شخصیت امام جملات کسایی رو آوردم که مثلا شما باورتون نمیاد اینا اینجوری برخورد کنن. ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. شما آیت الله عراقی رو نمیدونم چقدر میشناسید و چه برخوردی اونجا مناهزه کنید با حضرت امام، چه برخوردی میکنید که این مرد آیت الله عراقی رو حساب کنید. آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی گفته بود از 20 سالگی این مرد مدر و ذهب براش یکسان بوده است. 20 سالگی من خودم ملاقات ایشون که رفتم به نظرم 80 خورده سالشون بود که ما افتخار ملاقات ایشون را داشتیم. قبل از رحلت امام اون روز هنوز مشهور نشده بودند به عنوان اینکه مرجع تقلید شدند بعد از امام، نه. خب حالا شما حساب کنید این اشراق را میخوام بگم، ما خودتون میشناسید. شما الان ببینید در نسبت دون با حضرت سید و شهدا میخواین چی گیر بیارید؟ شما دیگه کسایی نیستید که بخواید مطالعه کنید حالا تو کتابا یه چیزی گیردون بیاد. شما کشی که نفس میکشید که در نسبت با امام حسین یه گشایشی براتون پیش بیاد. پیشم میاد، پیش میاد. شما این کتاب حالا مثال خیلی نمیخوام با کتاب سیاحت شرق رو اگه نگاه کنین، مرحوم آقا نجفی میگه وقتی که تو سفر ماشینم سوار بوده، از اتوبوس سوار بوده از نجف به کربلا، اون اشراقی که براش پیش میاد، میگه صحنه کربلا تمام اون صحنه برای ملموس شد و محسوس شد، منحصر به ایشونم نیست. ما من و شما من در شرایطی نیستیم که بخوام با مطالعاتمون مسئله نور حسین صلوات الله علیه حل بشه، باید که یه اشراقی بشه تا دلمون گواهیش گواهی حقیقی باشه. وقت امثال امام که دیگه اصلا از این حرفا خیلی جلوتره. منظور میگه که بحثیست که نظر به جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی دارد، با این عرایضی که عرض کردم، به همان معنایی که عرفا معتقدن العارف و یخلق و به همتهی، عارف دقدق مند با نظر به عالم قدس آنچه را که طالب است در عالم ناسوت ایجاد کند و تا به آن نظر ایجاد کند و تا به آن نظر داشته باشد آن را باقی نگه دارد، به این اعتبار مردمان با رجوع به انقلاب اسلامی می توانند با ملکوت حضرت امام خمینی در عوالم گوناگون هستی حاضر شوند. این یه خورده هنوز ابهام داره، با فرض اینکه انشاءالله متن نمی خونید، ولی من یه بابی بکنم. خب حالا انقلاب اسلامی پس در کجاست باطنش؟ در قلب امام. حالا امام به اندازه‌ای که نظر کند به انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی محفوظ میمونه. این همون که عارفی که یه چیز را ایجاد کنه تا کی در بیرون هست؟ تا وقتی که نظر کنه. اگه نظرش را ورداره میره. جناب محی الدین اینجا یه بحث مفصلی دارد، با معارف اهل البیت هم تونسته این بحث را بکنه، به همین معنا که چرا مثلا امام میتونه یه واقعه ایجاد کنه. میگه خب با همتش ایجاد میکنه. حالا تا کی این واقعه در خارج حاضر است؟ چون این واقعه را با گوشت و پوست و استخوان ایجاد کرده است یا با کن فیکون ایجاد کرده؟ تا وقتی نظر کنه، همین که نظرش برداره، چون وجودن موجود شده است دیگه وجودش نیست. مثل ساختمان نیست که وقتی خراب شد آجرا و سیمانش هنوز باقی باشد، نه، وجودیه. خب حالا حضرت امام در عالم ملکوتشون که عالم ملکوت هست این انقلاب رو دارن. شما اگر خواستین در عالم ملکوت در این تاریخ حاضر بشید، فقط از طریق ارتباط با قلب ملکوتی امام میتونه حاضر بشید. چرا؟ برای اینکه این تاریخ خدا از چه طریقی وارد شده است بر ما. خدای فردی و استدلال یا اینا بحثش جداست، خدایی که در صحنه بیاد، در تاریخ بیاد، از طریق انقلاب اسلامی است. شما اگر خواستید که با عالم دیگه‌ای ماورای عالم ناسوت مرتبط بشید، باید که با قلب امام مرتبط بشین. بخواید با قلب امام مرتبط بشین، با چی باید مرتبط بشین؟ با انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی را به معنایی که عرض کردم، سیاسی و تحلیلی یا اینا، نه، حقیقتی است که شما باید این حقیقت را بشناسید و بگیرید و تصدیق کنید. جمله را باز یه بار دیگه میخونیم. میگه که حالا آنچه را که، یعنی اگر که یه عارف دغدغه مندی باشه بخواد به صحنه بیارد حق رو، خب میاره، و مردمم اگر که بتونن با اون مرتبط بشن، با اون عالم مرتبط میشن، در عالم برتری قرار میگیرن. چیزی که شما تعجب میکردین، خب واقعا این سوال شاید یکی از جایی که میشه جواب داد همینجاست. این شهدا بچهای عادی بودن، وقتی نسبتشون رو با انقلاب اسلامی، نسبت سلمون لمن سالمکم کردن و هربون لمن هاربکم، چرا یهو یه چیزی دیگه شدن، فوق‌العاده شدن؟ خب اینا اومدن با انقلاب اسلامی حضور در عالم ملکوت پیدا کردن. می فرماد که پس بله، با نظر به عالم قدس عارف عارف دغدغه من با نظر به عالم قدس آنچه را که طالب است در عالم ناسوت ایجاد میکند. کاری که کرد حضرت امام، انقلاب اسلامی صورت تجلی نور حضرت حق است به اسم الله در این تاریخ، و تا به آن نظر داشته باشد آن را باقی نگه می‌دارد. خب حالا سوال نه، حضرت امام الان جسمن رحلت کردن، ملکوتن که رحلت نکردن که. خب حالا از نظر ملکوتی به انقلاب اسلامی نظر دارن یا ندارن؟ دارن. این انقلاب باقی میمونه، باقی میمونه. بحثش هم من دارم یه چیزایی. و تا به آن نظر داشته باشد آن را باقی نگه می‌دارد. به این اعتبار مردمان با رجوع به انقلاب اسلامی میتوانند با ملکوت حضرت امام در عوالم گوناگون هستی حاضر شد. امام الان کجاست؟ امام در عالم برزخ و ملکوت است. شما با ارتباط با انقلاب اسلامی با امام در اون عالم میتونید مرتبط بشید، حاضر شوند، و در هر عالمی حق آن عالم را ادا نمایند. وقتی آدم بشناسه عالم ملکوت را، درست میره جلو. خیلی دلم میخواد چشمتون رو این قضیه باز باشه، چقدر تفاوت هست بین کسانی که نسبت به انقلاب اسلامی با یه ارادت خاص همه جانبه ارتباط دارن، با غیر بشر هر کجای دنیا که هست. شما اینا که قشنگ میتونید تشخیص بدین اینا یه جنس دیگر، این شعور، این بصیرت، این دقت، این تواضع، این صفا، هر چی شما خوبی میخواین میتونید در این آدم رو پیدا کنید. حالا یکی هم تقلب میکنه، تو اسلامش هم مگه کسی تقلب نکنه؟ این که ربطی به اسلام نداره که. و این است، از اینجا دقت کنید، آن اعتدال حقیقی که در آن نه از نظر به عالم ظاهر غفلت می شود. ببینید شما این اعتدال حقیقی را که پیدا کنید، نه آدم سیاسی و اجتماعی درست می شین، و نه از حضور به عالم باطن. این مهمه، یعنی حرف اینه که امروز از طریق انقلاب اسلامی چون وجه ملکوتی داره، شما وارد عالم وسیع متعادل همه جانبه عالم ملکوت می شید. بله دقت کنیم. بله نمیدونم تا کجا خون. بله نه از و حاصل آن، این جمله رو دنبال بودم، اعتدال، پایداری و حضور در آینده تاریخ است، زیرا زیر سایه انقلاب اسلامی. چرا گفتیم حضور در آینده؟ چون گفتیم العارف و یخلق و به همته، اون چه که پیامبر اراده کرد تا ابد موند یا نبود، داستانش ولدی این شنیدن حتما، که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها نگران بودن با رفتن پیامبر. خب چند تا مسئله را میشناختن. اولا میشناختن جریان سیاسی که برنامه ریزی کرده است نمیذارد ولایت امیرالمومنین محقق بشه، اینا خوب میدیدن. بعدم میدونستن اینا کینه از امیرالمومنین دارن، اینا میدونستن که قضیه کربلا، شما خودتون میدونید زهرای مرضیه درسته که اجمال دارن و تفصیلش پیامبر برشون در کربلا میگن، اونا که بلدین الحمدلله دست به دستتون رسیدن. خب پس تو این صحنه اسلام چی میشه؟ که اگه دقت کردید یه جمله حضرت پیامبر به زهرای مرضیه سلام الله علیها میگن، که میگن حضرت یه آرامش خوبی پیدا کرد و اون این بود که مهدی این امت از ماست. این خیلی پیام عجیبی است، یعنی این سیر تا آخر باقی است و شکوفا میشه در نهایت. خب این چرا این جنس است؟ برای اینکه ملکوت دارد اسلام. اسلام روز قیامت تو قرآن میخونید که باطنش میاد میگه خدایا این امت اونجور که باید منو رعایت نکردن، من محجور شدم. یعنی صورت ملکوتی اسلام داره. خب ذیل اسلام هر چیزی در هر صحنه تاریخی که هویت اسلام باشه در اون صحنه، این ملکوت را داره. بر همین هم هست انقلاب اسلامی باقیست به بقای همت حضرت امام تا آخر که عرض کردم شرایطی باشه دلایل بیشتری میاریم، کتاب را تو اون قسمت مطالعه بفرمان. تکمیل بحث تو شماره 20 نگاه کنیم. انقلاب اسلامی را اگر در نسبت با مبادی آن بپذیری، مبادی آن یعنی ملکوت حضرت امام، که همان که آن مبادی همان قلب وارسته حضرت روح الله است. مبادی داره این که شما اینا براتون الحمدلله در شیعه حل. خب شما اگه شیعه نبودید در مقابل سقیفه چی کار میکردید؟ میگفتین اسلام همینه و تمام شد. چرا شیعه ماوراء سقیفه یه حقیقتی را میشناسد که در خانواده اهل بیت است و در حدی که شما میبینید متوکل میاد حتی قبر مبارک حضرت سیدالشهدا را نه تنها با خاک یکسان میکنه، مزرعش میکنه. ولی چرا این کارا را میکنه؟ میبینن یک حضوری ماورای تصمیم سیاستمدارا در عالم از طریق حضرت ابا عبدالله هست. خب این حضور ما اگه صحنه کربلا فقط در حد معادلات خارجی بود که اینقدر نمیمون، باطن داره، باطنش ملکوتش اینقدر حضور داره، ملکوتش قبل قبر قلب مبارک حضرت سیدالشهدا است. اینجاست که شما ببینید حادثه های توحیدی رو مواظب باشید با ظاهرش نبینید. اگه کسی میخواست اسلام رو با ظاهرش ببینه با سقیفه متوقف میشه، ولی شیعه این کار رو نمی کنه. اینکه من اصرار دارم مواظب باشید صورت اراده الهی در انقلاب اسلامی اگه ازش غفلت بشه ما در ظلمات تاریخ قرار میگیریم. نگوین ما مسلمان میمونیم. مسلمانی اگر مساوی با مقابله با استکبار و حفظ توحید نباشه که مسلمانی دروغیه. اگرم که بگون که یه وقت اسم میگون شرایط نیست، خب شرایط ها فراهم کردید. مرحوم آیت الله کاشانی یا آیت الله بروجردی یا این بزرگان که مأمور بودن انصافاً خیلی هم زحمت کشیدن، این شرایط فراهم شد. خب وقتی شرایط فراهم است ما میتونیم هنوز به تاریخ گذشته باشیم؟ مثل اینه که شما پیامبر آخرالزمان ظهور کرده است هنوز بر دین عیسی باشید، خب کافری. این که باید متوجه باشید یه حضور خاص توحیدی در این تاریخ است و این رو باید پیدا کنی، وگرنه یا ظاهرگرا میشید یا هم در ظلمات میرید، هیچ فرقی با هم نمی کنه. امام فرمان این مقدر جملهشون این است در اسفند سال 67 میگن ما از دست این مقدسان احمق به خدا باید پناه ببریم، از آمریکا نمیگه به خدا پناه ببریم، چون اینا هیچی نمیفهمن در حیات دینی ولی مدعی هم. جمله رو میخونم. انقلاب اسلامی رو اگر در نسبت با مبادی آن پذیرفتیم که همان قلب وارسته حضرت روح الله هست، انقلاب اسلامی نه تنها دریچه رجوع ما به عالم ملکوت خواهد بود، بلکه ما را در عالم ناسوت به هماهنگی لازم میرساند. خیلی بحث میبره آقا. عالم کسرت عالم کسرته. شما اگه عالم کسرت از طریق عالم وحدت و عالم ملکوت مدیریت نکنین، همینطور کسرت بر کسرت است، هر روز بحرانی بر بحرانی. خب نمونشم شما میبینید، شما میگن بدنتون که مجموعه کسرت هاست، نفستون مدیریت میکنه. اگر شما ملکوت رو نیارین برای اداره جهان بشری، خب همین بحران هاست. میگه که بله، بلکه نه تنها دریچه رجوع ما به عالم ملکوت خواهد بود انقلاب اسلامی، بلکه ما را در عالم ناسوت به هماهنگی لازم میرساند که باید در همه ابعاد نظام اجتماعیمان بدان دست یابیم. مگه ما معتقد نیستیم که ما گسستگی داریم در شرایطی که هستیم؟ ما به جهت این که میخواستیم مقلد غرب باشیم، غرب با عقل خودش، عقل غربی، عقل تکنیکی، نظمی به خودش داده، ما اونا که نداریم که.
عقل قدسی هم که نداریم، اینه که شما می‌بینین این آشفتگی ها، این آشفتگی ها محال است از طریق برگشت به غرب در ملت ما حل بشه. فقط 200 سال آشفتگی بعد از آشفتگی است. ما راه دیگه ای داریم، میگه راه همینه که شما باید به ملکوت رجوع کنید. راه ملکوت انقلاب اسلامی است که در بنیاد خودش همون رجوع به قلب امام است و همکنون از فقدان آن، از فقدان چی؟ اون نظم اجتماعی رنج میبریم، زیرا وجه ملکوتی انقلاب اسلامی از وجه ناسوتی آن جدا نیست، بلکه آن دو ملازه همه هم میباشند و نظر به هر کدام ما را به وجه دیگری رهنمون میشود. اگه به انقلاب اسلامی شدیداً نظر کردی، ملکوت جلودون باز میشه مثل این شهدا. اگر تونستید با سیره امام، شخصیت امام مرتبط بشید، انقلاب اسلامی را به خوبی مدیریت میکنید، که من این دومی را در مقام حضرت آقای خامنه‌ای حفظ الله تعالی میبینم. یعنی این نسبت عجیبی که ایشون با حضرت امام پیدا کرده است خیلی عجیبه. یه اشاره یه چند جلسه پیش عرض کردم، 21 هم میخونیم انشاءالله نتیجه بشد بگیریم. انقلاب اسلامی در فضای روحانی روح دغدغه‌مند حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه جوانه زد. در کجا؟ در فضای روحانی شخصیت ایشان جا و روش کرد و ما در قبال آن میتوانیم یا آن را انتخاب کنیم و به راه گشوده‌ای که با انقلاب اسلامی در مقابل ما قرار میگیرد قدم بگذاریم، و یا میتوانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم. این اختیار ماست. ولی در هر حال لازم است بدانیم در هر مسیری نمیتوانیم به تمنای نظم و هماهنگی و تفکری که برای اجتماع خود نیاز داریم دست یابیم. این گروه ها که میخوان منهای انقلاب اسلامی این کشور رو سر و سامان بدن، اینا اصلا نمیفهمن که به هیچ جا نمیرسن. 200 سال روشن فکرای ما از میرزا ملکم خان، آخه اینا که نمیخواستن کشور بریزه به هم، که درسته مزدور غربن، ولی میخوان این کشور رو مناسب کنن برای اینکه انضباط غربی پیدا کنه. خب میگن اینا نمیتونن، اصلا تفکری که مناسب این تاریخ هست مخصوص همین سرزمین است که در بنیاد انقلاب اسلامی نهفت است. نگاه کنید میگه ولی بلکه برای رسیدن به تفکر لازم مسیر خاصی را باید انتخاب کنیم. از بحثای اساسی است که ما چه کار کنیم که تفکر به این جامعه برگرده. که تفکر نیست که هر کسی مثل گوشت قربانی یه تیکه انقلاب میگیره میخواورده برای خودش. اصلا سرش نمیشه که بعد خودش به مصیبت میفته. دیدم یکی از این فضلا حرف قشنگی میزدن راجع به حضرت ابو عبدالله، دلواپسم که این بحث تمام بشه، اما خوبه اینا بگم. ایشون میفرمودن که دقت کردین یزید و معاویه حساب کرد اگه بخواد یزید و بعد به عنوان حاکم بعدی سر کار بگذاره، باید تمام جریانهایی که مدعی هست اینها رو سرکوب کنه. نه تنها فقط اینایی که از بیرون مثلا بنی هاشم اینا، نه در درون اموی ها و مروانی ها. برای همین هم اومد هر کدوم از اموی ها و مروانی ها که بوی آن میرفت که بعد که معاویه بمیرد اینا سر بکشن، اینا رو هم کش. مثلا پسر خالد ابن ولید نوکر معاویه بود، خالد ابن ولید دیگه میشناخت، پسرش هم همون جنس بوده، بعد اما مرد رشید توانایی بود، اینم کش. که وقتی یزید به میدون میاد هیچ ادعایی در بین اموی ها و مروانی ها نداشته باشه. دست قضا یزید بعد از 3 سال مرد. خب حالا بعد 3 سال مرد چی؟ حالا توی اموی ها باید بیاد جای یزید؟ هیچکی نبود، هیچکی نبود. اصلا سر همین باعث شد که بعد مسیر رفت به عبدالملک به مروانی ها افتادا به این مشکلات. حتی معاویه مروانی ها هم کشته داشتشون ها و یا تبعیدشون کرد یا خوردشون کرد که هیچکی نمونه برای اینکه یزید. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش چی شد؟ خود اموی ها به کل رفتن هوا. این عقلای اینجوری همینه. ما عقل اینکه آقا ما میخوام از طریق روش غربی مسائلمون رو حل کنیم، این عقل عقلی نیست که نتیجه بده. 200 سال است که نتیجه نداده. شما حالا مطالعه کنید این شخصیت های این 200 ساله ما را هر چه ما ضربه خوردیم از اونجای خوردیم که عقل مناسب تاریخ خودمون را پیدا نکردیم. اون سطر را من دیگه نمیخونم به جهت وقتی که داره میگذره، اما آخرای صفحه 29 را شما بخونید تا من صفحه 30 را ادامه دم. در راهی که از طریق انقلاب اسلامی مقابل ما گشوده شده، اولا در نظر به علم نظر به جوهر قدسی علم داریم و در صدد می باشیم تا وجه قدسی علم به عالم برگردد. ما صرف علم تجربی بریده از عالم قدس که علم تکنیکی بهش میگند و علم سکولار، این کافی نیست، بحث بسیار اساسی است. آیا به نظر شما علم حاکم علمی است که تکنولوژی را جلو میبره تا سیاست مدارا حاکم بشن، یا تکنولوژی را جلو میبره تا مردم به نتیجه و رفاه برسن؟ بحث اساسی است. شما بدونید دانشمندان ما معتقدند علم تکنیکی علم حاکمیت سیاست مداراست و در واقع سیاست مدارا علم تکنیکی را جلو میبرن و علم تکنیکی ادامه سیاست سیاست مداراست. نمونش هم شما الان ببینید، مثلا تو همین کشور ما یه دولت که بخواد پوز بده که من خیلی مهمم، میاد چه کار میکنه؟ میاد تکنیکا میاره. یعنی سیاست امروز در بند کی شده؟ تکنیک. و حالا تکنیک در چیه؟ در رابطه با ارتباط انسان با عالم قدس یا گرفتاری یه تکنیک بعد از تکنیک. به قول یکی از دانشمندا گفت اگر این تکنیک، مثلا این بخاری که ما داریم، این اجاق گازی که ما داریم دیگه خیلی خوبه و تکنیک به ما اینا داده، پس چرا فردا عوضش میکنن؟ پس میبینید قصه پیچیده تر از این هست. دقت کنید، میگه اولا در نظر به علم نظر به جوهر قدسی علم داریم و در صدد میباشیم تا وجه قدسی علم به عالم برگردد. ثانیا در معنای پیشرفت سعی بران است که در حرکتی فرهنگی اصالت به دیانت داده شود. خب شما گاهی میگون نظر فرهنگی پشت چرا خطر اینا باشه، اینا هیچی بد نیست، اما اینجا انسان سکولار تهش میمونه، عکسش نه. اگه شما دغدغه کشور داشته باشید، یا آجرم که افتاده باشد وسط خیابون، به عنوان اینکه کشور باید از این مشکلات راحت باشه برمیدارید، ولی نه به اعتبار سکولاریته. میفرماد که ثانیاً در معنای پیشرفت سعی بران است که در حرکت فرهنگی اصالت به دیانت داده باشد، ولی نه با نگاه ایدئولوژیک و سوری شدن اعمال و افعال. این یکی از بحثای سخته. الان ما چرا نتونستیم مسئله حجاب اونجور که میخواستیم حل کنیم؟ یعنی که نگاه ایدئولوژیک داشتیم، گفتیم این پدر سوخته که حجابش رعایت نمیکنه جنایتکار است. نیومدیم بگیم که ما یه زیرساختای فکری و فرهنگی در دانشگاه‌های نظام آموزشیمون نداریم، خب حاصلش این میشه دیگه. اصلا اونجا دغدغه نداشت. خب بنده میدونید که زمان مدیر کل آموزش پرورش بودم، پدر من در اومد که این آقای کرباسچی استاندار اصفهان بود و سیاسیون این کشور، که بگم بابا آموزش و پرورش مهم است، همه چی تو این استان، من فقط استان میتونم نظر بدم، همه چی تو این استان والله مهم بود غیر از آموزش پرورش. باورتون میاد شهردار شهر اصفهان آقای ملک مدنی روز اول اول مه اومد نصف یکی از مدرسه را خراب کرد بدون اینکه به ما بگه؟ چرا؟ ما اینجا تصمیم مونست که یه جاده بندازیم. اینقدر برشون نظام آموزشی بی ارزش بود. خب نتیجه اینه که این دخترها رو داریم. خب حالا اینا تقصیره کی بگذاریم؟ دخترها پسرها منظورم شخصی نیست، این روحی که نمیفهمد الان حجاب یعنی چه، نه اینکه میخواد بی حجاب باشه. اینجاست که میگه که ولی نه با نگاه ایدئولوژی، نه به صرف اینکه حزب ما گروه ما دینداری خطی نه دینداری الهی. ما هنوزم گرفتاریم، خیلی هم گرفتاریم، اینا که کار ازش نمیاد، که هنوزم شما گرفتار اینین که آقا چطوری خط خودمون رو به اسم دین حاکم کنیم. خدا نکنه دین ما گرفتار این خطا باشه. ولی نه با نگاه ایدئولوژیک و سوری شدن اعمال و افعال که در بخش یه بحثی داریم رسالت تشکیلاتی مجموعه های فرهنگی، صفحه 417 این کتابه. ما اونجا اینا بحث میکنیم که باید تشکیلات فرهنگی تشکیلات قدسی و معنوی باشد، نه حزبی و ایدئولوژی. بدان توجه شده، زیرا از اینجا دیگه بحث میخوام دقت بدم، زیرا تنها در صورتی که حکمت جای عقل تکنیکی را بگیرد و تنها نظم اشیا اندیشه و علم به حساب نیاید، جامعه ما از سرگردانی تاریخی خود رها می شود. این دو سطری که خوندم، جناب آقای دکتر داوری در فصل پنجم کتاب خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی خیلی خوب بحث می کنن. من از اونجا اینا وام گرفتم. آقای دکتر می فرمان مشکل امروز تاریخ اینه که عقل تکنیکی شده است علم. شما در یه زمانی میگفتین چی عالم است؟ ابن سینا، ملا صدرا. امروز میگون چی عالم است؟ کسی که عقلش، عقل اینا دارد که این ابزارها رو کنار هم بگذاره. پس در واقع عاقل امروز کسی است که هنر نظم اشیا رو داره. هنر نظم اشیا ما رو بالا میبرد یا همین پایین نگه میداره؟ عکسش تو شیخ بهایی ما هنر نظم اشیاء هم داره، اما در نسبت با عالم قدس ابدا به پای اشتباه نشه، ابدا شیخ بهایی مهندس نیست. این بی انصافه، برای اینکه خودشون رو بزرگ کنن میگن شیخ بهایی. مهندس امروز یعنی تکنوکرات. تکنوکرات یعنی تکنیک ها رو میشناسد که چطوری اشیاء رو کنار هم قرار بده. اما در حکمت، مثلا شما شیخ بهایی ببینید، این کتاب کشکولش را نگاه کنید، فوران معارف الهیه توحیدی چه قوقایی میکنید اونجا. این مرد اگر به تاریخ ما برگردد، ما در واقع عقلی که مناسب انضباطیست که زمین را به آسمان متصل کند را پیدا میکنیم. اینه که میفرماد در مقابل میفرماد انقلاب اسلامی راهی را جلو ما گشود است که اولا و ثانیا، که گفتیم ثانیانش میگه که به شرطی که، زیرا تنها در صورتی که حکمت جای عقل تکنیکی را بگیره. یعنی چی؟ یعنی شما اندیشمندان را حکیمانی بدونید که سنن عالم را میشناسن. خب بله، در کنارش خب کارهای تکنیکی هم بکنیم. الان این نیست، الان به کل علم عبارت هست از علم تصرف در عالم ماده. این خیلی خطرناکه. خب ممکن است بگن نه، مثلا ما آیت الله جوادی هم عالم میدونیم، ما هم عالم میدونیم، ولی علمی که بیاد در صحنه و نسبت طبیعت را با عالم ملکوت را به مهندس ما بده. ما الان اینجور نیست، دانشگاه ما کار خودشون را میکنن، حوزه هم کار خودشون را میکنن. انقلاب اسلامی این نیست، همینطور که همین صحبت اخیر رهبری چی بود؟ که ما باید در صحنه جامعه بیاریم معارفمون را، حوزه های علمی، صحبتی که با حوزه های علمی داشتن، گفتن باید دغدغه حضور در صحنه های جامعه را به مردم بدیم. بله، اونی که متدین است میخواد حرام و حلال کنه، حکم فقهی میخواد، اون که میره با حوزه نسبتش برقرار میکنه. اما انقلاب اسلامی یه معنای دیگه از دینداری را به تاریخ باید برگردونه. حالا شما با این دید نگاه کنید که چقدر لایه‌های پیچیده پیچیده از نهضت ابوعبدالله دارید که انقلاب اسلامی میخواد یواش یواش اون نهضت را که نهضت نفی یزید و حاکمیت حق است، اون نهضت را صورت فعلی بهش بده. خب ممکنه بگید که شما میدونید که بعد از شهادت حضرت سید و شهده 80 سال طول کشید که بالاخره بنی الامیه و بنی مروان رفتن، ولی حرکت حرکتی بود که ریشه داشت، همینطور اومد جلو اومد جلو، در حدی که شما میبینید یکی از شکوفه های متعالیش انقلاب اسلامی است. شما با این دید وارد نهضت حضرت سید و شهدا میشین، وقت میتونید انقلاب اسلامی را به اون متصل کنی، خداوند به نور خودش، به حقیقت حضرت سید و شهدا توفیقی به ما بده که یک اسلام جامعی که از پیامبر شروع میشه و تا با حضرت مهدی ختم میشه ما درش وارد بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.